فقط من توی جاده هستم اگر بله. تلفن قطع شد
استاد حالا شما تو فضا هم که باشید برای ما صحبت که بکنید برای ما عزیز زنده باشین ان شاء الله سلامت باشید آقای کاظمی عزیز اول اینکه چرا از من گله من بودید
یک بار شما رو دعوت کردید به یک برنامه با یکی از همکارای قضایی ما و من خیلی معطل شدم پشت خط و مجبورم از نیم ساعت صحبت وقت برنامه فقط 5 دقیقه من تونستم صحبت کنم و حرفام اگر... را گفتم هم دو
بله.
به همین جهت از شما گلایه کردم
زنده باشید نه حالا گلایه که من که اصلا استقبال میکنم از گلایه من به مردم هم میگم اشکالی کار من میرید بگید من اصلاح میکنم خودم رو اما ای کاش اینو زودتر میگفتید. عرض کردم ای کاش اینو زودتر میگفتید.
بله بله.
این باب گلایه رو زودتر باز میکردید ما زودتر از وجود جناب علی استفاده میکردیم آقای کاظمی. زنده باشید. آقای کاظمی بحث بازار خدمات حقوقی است و قانونی که یه جورایی انحصار ایجاد کرده برای ورود وکلا به حرفه وکالت و مثلثی از وکلا و دستگاه قضایی و رئیس دادگاه انقلاب که اونها تعیین ظرفیت میکنن به جای تعیین صلاحیت. توی همچین شرایطی مردم این آگاهی لازم رو ندارن برای اینکه به پرونده‌های قضاییشون رسیدگی بشه و تعداد وکلا اینقدر زیاد نیست که بازار رقابتی بشه و مردم بتونن با یک دستمزد معقولانه و عادلانه به پیگیری پرونده‌های حقوقیشون بپردازن. قاعدتا مجلس توی همچین شرایطی یا دولت رو مجاب میکنه که لایحه بده از سوی وزیر دادگستری یا اگر این اتفاق نیفته دستگاه قضا رو میبره به این سمت و سو که بازار خدمات حقوقی در حوزه وکالت رو گسترش بیشتری بده. به گمانم با یه تغییر قانون میشه این اتفاق بیفته اما نیفتاده تا الان. آقای کاظمی مجلس آیا دعوی داره برای اصلاح این رویه یا خیر؟
ببینید آقای راسخ قبلا هم دعاوی محدودتر بود و به اندازه که امروز پیچیده هست پیچیده نبود و همین که ما تعداد فارغ التحصیلان حقوقمون به نسبت امروز کمتر بود و فلذا عموما فارغ التحصیلان حقوق ما یا جذب دستگاه قضایی می شدن یا به دفاتر اسناد رسمی اشتغال پیدا می کردن یا در کانون وکلا. ولی امروز و در این یکی دو سال گذشته چند سال گذشته که به هر حال فضای علمی و دانشگاهی برای نسل جوان ما آماده شده ما تعداد فارغ التحصیلان حقوقمون به شدت افزایش پیدا کرده. خب به تناسب دعاوی و مرافعات مردم که به دادگستری مراجعه میکنن هم آمارش افزایش پیدا کرده و میبینیم که همونجوری که خود شما فرمودین گاهی یک فردی برای احقاق حقش بایستی حق الوکاله تقریبا بالایی رو بده بتونه حقش رو از دادگستری در واقع احقاق کنه و به دنبال وصول مطالباتشه. حالا اون بحث دعواش باشه. ما خب در چند سال گذشته در برنامه توسعه قوه قضایی اومد با استفاده از ماده 187 خودش ورود کرد و تعدادی از فارغ التحصیلان حقوق رو به عنوان مشاوران حقوقی با برگزاری امتحان و مصاحبه و اینها بالا مرتبه تشریفات سختی که داشت یه تعداد از فارغ التحصیلان ما جذب اون گروه مشاوران شدن.
درسته.
در حال حاضر اون شرایط رو قوه قضاییه نداره و خود من معتقدم که با توجه به اینکه مدت اون برنامه به اتمام رسیده دیگه قوه قضاییه علل قاده نمیتونه این مسیر رو ادامه بده و نیروهای جدیدی رو جذب کنه.
بله.
از یه طرف همین افزایش مرافعات و مشکلات و بحث فارغ التحصیلان حقوق از طرفی این که کانون وکلای دادگستری در هر سال تعداد کمی از فارغ التحصیلان حقوق رو به عنوان وکیل انتخاب میکنه. بعضی از همکاران ما طرح وکالت رو در مجلس مطرح کردن.
بله.
و به موجب این طرح کانون وکلا با نظارت قوه قضاییه موظف داره میشه که در سال یکی دو بار به حساب آزمون وکالت رو برگزار کنه.
درسته.
و یه تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان حقوق رو جذب کانون وکلا کنه.
بازم با همون حالت تعیین ظرفیت آقای کاظمی؟
البته در این طرح تعیین ظرفیت نشده.
خب
گفتیم که یه معیارهایی رو از بحث میزان نمره که میارن و بحث مصاحبه که انجام به هر صورت به اون سختی که در حال حاضر کانون و وکلا میگیرن، نه این سختی پیشونی نشو، یعنی این سختی برداشته شده.
بله.
از طرفی خب کانون و وکلا مدعی این قصه است و مدعیه که الان خیلی از وکلایی هم که پروانه وکالت دارن به لحاظ حالا مسائل اقتصادی و مالی حق الوکالی زیادی نمیگیرن، پرونده های زیادی ندارن، مراجعاتی ندارن و کانون با این طرح مخالفه. ما اومدیم در این طرح وکالت رو درجه بندی کردیم و مثلا به وکلای رسمی دادگستری اجازه دادیم که فارغ التحصیلان حقوق به عنوان وکیلیار بتونن در این دفاتر کار کنن، یا تحت عنوان مشاورین حقوقی نیاز نیست که حتما یک کسی به خاطر دادن مشورت حقوقی به فردی که فرض کنیم مخاطب قرار دادی رو ببنده حتما وکیل باشه.
درسته.
اما مردم میتونن از مشاوران حقوقی از فارغ التحصیل مثلا برای نمونه
بله.
ما میتونیم دفاتر اساس دفاتر این بنگاه معاملات ملکی رو که املاک در اون بنگاه مورد معامله قرار میگیره و مورد داد و ستد، میتونیم اینها رو موظف کنیم که برای تنظیم قرارداد حتما از یک مشاور حقوقی استفاده کنند.
درسته.
یه چنین تنبوی در کار وکالت ما داریم پیشبینی میکنیم.
درسته.
اتفاقا کمیته فرعی کمیسیون قضایی این طرح رو بررسی کرده.
بله.
دیروز هم باز جلسه بوده و بعد از تعطیلات نوروز سال 98 حتی ما در کمیسیون قضایی
متشکرم.
این موضوع رو به بحث.
آقای کاظمی، آقای مهندس غلامی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی در استودیو هستند. در مورد این طرح سوالاتی رو دارن که میخوان از جناب علی بپرسن.
بله،
عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. من فقط یه سوال دارم. ببینید این انحصار حالا نه تنها شما در واقع خیلی خوب جلو رفتید، نه تنها در واقع مردم رو به معضلاتی کشونده، توی این بحبه‌های اقتصاد مقاومتی که داریم میگیم در واقع هزینه‌های بنگاهداری انقدر افزایش پیدا نکنه، بنگاه‌ها بتونن به فعالیت اقتصادی خودشون در واقع ادامه بدن، از طرف دیگه میگیم آقا نظام بانکی ضررده، زیانده در واقع و نمیتونن با اون بهره‌وری لازم مسائل خودشون رو جلو ببرن. یه مسئله هم هستش تو این انحصار، این هستش که آقا چرا بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا در واقع بانک‌های خصوصی باید ملزم باشند به این که پرونده‌های حالا مالیشون رو توی دادگاه با وکیل جلو ببرن؟ چرا اینها رو ما ملزم کردیم به این که پرونده حتما با وکیل جلو بره؟ ضمن این که ببینید اینا اینقدر هزینه‌هاشون بالاست، با مشتری در واقع به دعوا که می‌خورن، حالا پرونده میتونه مثلا معوقات بانکی باشه، انقدر در واقع حالا اینا فکر میکنن، وکلا در واقع فکر میکنن چون طرف حسابشون بانک دیگه هر چقدر که دلشون میخواد میتونن بگیرن دیگه، با حق الوکالای نجومی هزینه های در واقع رسیدگی به این پرونده ها رو به قدری افزایش دادن که بانک های خصوصی، الان ما صحبت میکردیم با این در واقع کانون بانک های خصوصی، میگفتن که ما اصلا به صرفه نیست برامون بریم این پرونده رو رسیدگی بکنیم و همین جوری دارن در واقع زیان میبینن از این قضیه. نظر شما در واقع راجع به این چیه؟ میخواستم ببینم چرا ما نباید در واقع بگیم آقا معاونت حقوقی یک بانکی بره پرونده رسیدگی بکنه، یا در واقع کارشناس حقوقی یک بانک بره رسیدگی بکنه، اون بانک در واقع خودش میدونه که عمل کرد و کیفیت اون مشاور حقوقی میتونه تضمین بکنه که پروندهش به نتیجه برسه یا نه. من این سوال از شما دارم، چرا ما اومدیم تو قانون این رو دیدیم که الان معضل بزرگی شده برای مؤسسات خصوصی و بانک‌های خصوصی
و مردم؟ البته
بله، مردم که اصلا به کنار، اونا حقشون داره ضایع میشه، هیچی. ما این اومدیم تو قانون دیدیم، میخوام ببینم علتش فقط چیه.
آقای دکتر در خدمتیم.
من چون حالا بعضی سوالهای قلابی رو نشیدم، ولی عرضم اینه که دعاوی حقوقی و قراردادها عموما دعاوی پیچیده هستن که بدون حضور وکیل علل قاعده خواهان این قراردادها و خواهان این دعاوی نمیتونن موضوع رو به نتیجه برسانن. در حال حاضر هم در بحث بانک‌های دولتی ما می‌بینیم که بانک‌های دولتی مشاور اون رو برای طرح داد، برای تقدیم دادخواست و پیگیری دعاوی حقوقی به محاکم معرفی کنن. اما بانک‌های خصوصی هم الزام نیست بر این که حتما از وکلا بخوان استفاده کنن.
بفهمید آقای کاظمی. بله، صداتون میاد آقای کاظمی.
الزامی نیست، بانک ها میتوانند دادخواست تنظیم کنند و مدیر بانک امضا کنند، الزامی نیست. و از طرفی ما اگه بتوانیم تعداد بیشتری از وکلای دادگستری رو در فارغ التحصیلان حقوق رو در جامعه داشته باشیم، هزینه پیگیر دعاوی برای مردم قطعا کمتر خواهد شد. این مشکلاتی که ما امروز داریم میبینیم ناشی از همین مطلبه که یه مقداری وکالت انحصاری شده.
شما سوال دارید؟
من معتقدم که حتما باید در قرارداد از مشاوران حقوقی حتی غیر وکیل استفاده
کنیم. نه قانون هم همینو میگه آقای کاظمی، قانون هم همینو میگه. حالا قانون که الزام کرده آقای دکتر.
بله قانون در بحث بانک های دولتی که این الزام نیست.
بله بله من عرض کردم خدمتون، بانک های خصوصی و بنگاه های اقتصادی خصوصی.
بله بنگاه های اقتصادی خصوصی رو حتما محاکم با وکالت دعویشون رو میپذیرن. و البته علل قاعده نبایستی این حق الوکاله در واقع گزاف و پرحجم وکلا رو بانک ها از مشتریان بگیرن، گرچه خب این حالا مقررات قانونی هم هست. در هر صورت اگه ما بتوانیم تعداد وکلا رو در جامعه زیاد کنیم، حتی اون بانک های خصوصی هم قاعدتا از وکلا استفاده میکنن که هزینه کمتری بهشون بدن. من معتقدم که ما اصلا قبل از اینکه موضوع به دادگاه احاله بشه و قبل از اینکه قراردادها و اختلافات ناشی از قراردادها به محاکم کشیده بشه، ما بایستی پیشگیری کنیم.
بله بله.
و تلاشمون این باشه که هر کسی که میخواد یک قرارداد حقوقی تنظیم کنه حتما با یک بهای کمی از نظر یک مشاور حقوقی استفاده کنه که فردا دچار مشکل نشه. امروز بیشتر دعاوی حقوقی ما ناشی از توجیه نبودن یکی از طرفهای قرارداد یا طرفین قرارداد.
بله بله.
نسبت به مفاد قرارداد ما در این زمینه بریم تلاش کنیم.
آقای دکتر من نکتم این هست، دقت داشته باشید. ما اولا عرض کردیم بانک‌های خصوصی و شرکت‌های خصوصی. دوما فرض کنید من در واقع یک شرکت خصوصی ام، چرا نباید این اختیار رو داشته باشم که بدم به یک کسی که آشناست، پرونده رو بدم به یک در واقع کسی که آشناست، حالا اون آزمون وکالت رو نگذرونده ولی حالا دانش حقوقی لازم رو داره. ما اصلا در واقع عقیدمون این هست کسی که آزمون وکالت رو پاس میکنه به معنای این نیستش که پیغمبر حقوقه. خیلی از الان فارغ التحصیلان حقوقی هستن حالا با مدرک فوق لیسانس و دکترا که دانش لازم کافی رو دارن تو مباحث حقوقی. چرا این اختیار رو از اینا گرفتیم که با در واقع یک کسی فارغ التحصیلی که با مثلا 7 8 میلیون تومان تمام وقت بیا تو یک بنگاه اقتصادی وایسه اونجا بشینه و شب و روز منتظر باشه که یک در واقع پرونده براش به وجود بیاد بره در واقع دفاع بکنه، نه اینکه در واقع بنگاه خصوصی وقتی که در واقع مشکلات مالی میخورن و دعوی براشون پیش میاد توی دادگاه برن دنبال وکیل که اون لحظه در واقع وکیل بیاد حق الوکالای نجومی رو به این بنگاه متحمل کنه.
میدونید که قانونن اگر فرض کنید بانک پارسیان که فرض کنید بانک خصوصیه بخواد دعوا رو ترک کنه، قانونن مدیر عامل باید این کار رو کنه. مدیر عامل قطعا در وقت حضور در دادگاه چندین بار برای دفاع از دعوایی که مطرح میکنه رو نداره.
خود مشاور حضورش رو بفرسته، چه اشکالی داره؟
بله من موافقم که ما بتوانیم در این طرح وکالت پیشبینی کنیم که بنگاه های خصوصی هم میتوانند با اعتماد از مشاورین حقوقی مثل بنگاه دولتی برن و طرح دعوا کنن. این نظر شما رو من قبول دارم. ما باید فضاشون نهایتا پول به کال این وکیل رو که شما اشاره میکنید طرف مقابل بانک باید بده بر اگر در صورتی که به هر حال محکوم بشه و این یک هزینه گزافیه برای این شخص. ما باید در یعنی وکالت رو آسان کنیم برای مردم که بتونن هم قبل از محکمه و هم در زمان طرح دعوا بتونن از وکیل استفاده کنن. من فرمایشور در این
بخش هم بود. آقای کاظمی من یه سوال دیگه از شما بکنم چون تو جاده هستید ممکن ارتباطمون قطع شه، کوتاه اگه ممکنه پاسخ بفرمایید. بریم سراغ حرف مردم آقای دکتر کاظمی عزیز. ببینید مردم وقتی پیام میدن میگن که فلانی خدا خیرت بده، کی میتونه فسادهای موجود تو مثلا دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی رو حل کنه؟ یه طوفان باید بیاد اینا رو بشوره با هم ببره، مزبور مفاسد رو دارن میگن.
بله.
چرا مردم یه همچین نگاهی دارن در حالی که خب کسی که منصوب میشه به ریاست دستگاه قضا ویژگی های جانم
من برمان یک حالا کسی که سالا در دستگاه قضایی بوده و الانم ابلاغ قضایی داره میخوام عرض کنم که قضات متاسفانه توی کشور مظلوم واقع شدن.
همینو میخوام عرض بکنم من. بله. اتفاقا این پیام رو میخوام بگیرم رو همین رویکرد رو که جناب آقای دلاوری صحبت میکنه بهش بپردازم. میگم خب وقتی میشه ما با متعدد کردن، با رقابتی کردن بازار خدمات حقوقی، خدمات حقوقی رو افزایش بدیم، خدمات غذایی خود به خود کم خواهد شد، یعنی منظور مراجعه به دستگاه غذا کم خواهد شد دیگه. این نگاه که دستگاه غذایی همچین مشکلی داره که به وجود نمیاد در ذهن مردم، طرف میره وارد دستگاه غذا میشه، پرونده رو میره، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال اطاله این پرونده باعث میشه که خود به خود ذهنش سمت دستگاه قضا این میره که قضات همه اینجوری هست، خدای نکرده یه چیز ذهنیتی وقتی میشه اینو اصلاح کرد چرا نکنیم.
من فرمایش جنابالی رو در این باب عرض در صحبت هم عرض کردم که ما باید بتوانیم خدمات حقوقی رو قبل از طرح دعوا در محاکم تقویت کنیم که مردم مراجعهشون کمتر بشه.
بله.
اما جنابالی واقعا باری که امروز به دوش دستگاه قضایی هست بار غیر متعادل و غیر معمول.
آخه این بارو کی به وجود آورده آقای کاظمی؟
دلیلش اینه که ما یک جامعه بیماری داریم، اقتصاد ما بیمار، اجتماع ما بیمار، اخلاق ما بیمار، فرهنگ ما بیماره، همه این بیماران برای معالجه به دستگاه قضایی مراجعه میکنن. طبیعیه که قاضی، مگر یه قاضی هم یک انسان، مگر در ماه چند پرونده میتونه برسه؟ شما به جای 30 پرونده، 40 پرونده در ما 120 پرونده رو به این قاضی ارجاع دادید، هم وقتا طولانی میشه، هم دقت ها کم میشه، هم حقوق مردم ضایع میشه. ما بایستی به سمت سوی سالم کردن جامعه بریم، این خدمات حقوقی هم در کنارش ارائه بریم.
درست. خیلی ممنونم. پس ما کی منتظر باشیم آقای کاظمی بعد از عید ان شاءالله کی خبر خوبی رو به ما میدید که این طرح تصویب شد مجلس؟
جلسات نوروز تمام بشه، ما در جلسات اول کمیسیون قضایی بعد سر وکالت حتماً
و خوشحال میشیم آقای کاظمی که بعدش اطلاع رسانی بکنید که برنامه دیگری تو این زمینه بگذاریم. خیلی ازتون ممنونیم آقای کاظمی. اگر یه وقت از جانب بنده در حق جناب علی کوتاهی شده، من صمیمانه عذرخواهی میکنم. سلامت باشید، براتون عزیزم موفقیت میخوام، خدا حافظتون باشه. خب آقای نازگلوی، خب خبر خوبی بود که این طرح تصویب شده. من میدونم اون این طرح اگر تصویب بشه، اون چیزی که من خوندم این طرحو، یعنی پنجشنبه گذشت رفتم مطالعه کردم، نگاه کردم، دیدم ایراد داره، نه اینکه نداشته باشه اشکال، اما بالاخره ببین میگن لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب سوی او میقیج و او را میطلب. حتی اگر یه همچین قانونی هم داشته باشیم، یک ذره نفس رو باز کنه، فضا رو باز کنه، برای اینکه دستگاه قضا از زیر این بار سنگینی که آقای کاظمی به کار بردن بیرون بیاد، همین هم خودش مطلوبه. یعنی مردم احساس کنن که آیین دادرسی، یعنی ما، من و شما تو خیابون میریم احساس کنیم به این نفر یه ظلمی شده، همین که به داد اون مظلوم برسیم خودش آیین دادرسی است، یعنی رسم و سنت و آیین به داد مردم رسیدن. اگر یه همچین چیزی رو دستگاه قضایی به سمت اصلاح بره، حتما نگاه مردم خود به خود تغییر خواهد کرد. من الان چندین پیامک دارم، خوندم یه نمونهشو فقط خوندم، ده ها نمونه پیامک اینجوری میاد. خب اگه من خود منم برم دستگاه قضایی مراجعه کنم، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، دفعه ششم بالاخره اون قاضی عصبی میشه، آقا تو چقدر میای میری، چرا مشکل حل نمیشه؟
شما دانش حقوقی لازم رو برای پیگیری پرونده نداری.
دقیقاً. خب آخرش من چی میگم؟ میگم این آدم حتما دنبال رشوه است که منو هی میبره بیاره دیگه. این دست کمه، یعنی این سلامت تن ذهنیتیه که ممکنه نسبت به قاضی آدم پیدا بکنه. خب چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟
ببینید، ما وقتی میگیم مردم دانش حقوقی لازم رو ندارن، خب طبیعی هم هست دیگه، مردم نمیتونن تو تمامی حوزه ها در واقع متخصص بشن، ناچارن به متخصص اون حوزه رجوع کنن. ما مشکلمون اینجاست، وقتی به اون متخصص حوزه رجوع میکنیم،
بله،
تازه مشکلات ما شروع میشه.
بله.
حالا بحث اطلاع دادرسی، بحث کارچاخ کنی، بحث این که وکیل در واقع اصلا در جلسات دادرسی اصلا شرکت نمیکنه. بنده خدایی میگفت امروز من پیام اومده که آقا جلسه تجدید نظر شما در فلان ساعت برگزار خواهد شد، فردا وکیل زنگ زده که من نرفتم تو جلسه. خب آقا ما به شما حق الوکاله داده اون بنده خدا که شما پیگیری بکنید پرونده رو، در جلسه های دادرسی شرکت بکنید یا تجدید نظر. یه کارآفرین برتر کشور بود، برای یکی از این کارگراشون پرونده قتل به وجود اومده بود، حالا از روی دلسوزی رفته بودن دنبال وکیل که این بنده خدا اعدام نشه.
بله.
محکوم شده بود به اعدام. وکیل گفته من 300 میلیون میگیرم که در واقع این پرونده رو پیگیری بکنم.
بله.
300 میلیون برای کسی که کارگره دیگه، تو این وضع اقتصادی و معیشتی مردم.
بله.
اومده بود به کارگرش گفته بود که آقا این بنده خدا اینجوری میگه که 300 میلیون میگیرم.
بله.
تو آقا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، من همون میرم اعدام میشم.
بله.
این جمله رو گفته بود.
درسته.
یا مثلا توی مورد دیگه داشتیم، یه در واقع همین الانم در جریان بررسی هست، یه خانم آقایی در واقع به طلاق کشیده شده زندگیشون، پدر خانم رفته دادخواست داده، میگم نداشتن اطلاعات حقوقی همینجاست، دادخواستش اشکالات شکلی و محتوایی داشته، رد شده دادخواستش، رفتن وکیل بگیرن که این روند رو پیگیری کنه، وکیل گفته من 40% مهریه رو میگیرم، 20% اول، 20% زمانی که در واقع طلاق بالا به نتیجه برسه. بله. اصلا مگه به همین زودی مهریه وصول میشه که 20%ش رو همون اول بیاد به شما بده؟ 20% مهریه کیو شما میخواهید بگیرید؟ مهریه یک کسی که در واقع کارگر است. نمیشه به شما بده.
آقای غلامی، پیامک فرستادن شنوندگان عزیز، اولا به شما یک انتقادی کردن، گفتن شاید نتونستید نمره قبولی بگیرید. آقای غلامی پشت آزمون کانون گیر کردید که این انتقادا رو میکنید. بله. من قبل از اینکه آقای غلامی پاسخ بدن اینو بگم، آقای غلامی تحصیل کرده حوزه مدیریتن و تو حوزه حقوق اقتصاد به خاطر علاقه مندیشون توی حوزه ورود کردن. من قبل از برنامه هم پنجشنبه شب باشون گفتگو کردم، قبل از برنامه هم امشب، ایشون درس خونده حوزه مدیریتن و در حوزه حقوق و اقتصاد مطالعه آزاد کردن و توی این حوزه ورود کردن و با بسیار از نمایندگان مجلس هم تو این زمینه گفتگوهای دلسوزانی برای حوزه حقوق و وکالت کردن. هیچ ارتباطی به شغل فعلی ایشون نداره، ایشون کارشناس آزادن. این پاسخ این بخش اول پیامک شما
دیگه همونی هستش که الان
بله. زنده باشید. گفتن که تعبیر رو به کار بردن، تعبیر خوبی است. 3/12/2154 گفتن کانون وکلا با سختگیری خودش تونسته وکلای سالم و با کیفیت تحویل جامعه بده، کمیت رو فدای کیفیت نکرده. بعد اشاره کرده به اینکه خب مردم فرهنگ استفاده از وکیل رو تا قبل از دعوای قضایی ندارن و حاضر نیستن برای این مشاوره این مبلغی رو بپردازن، حالا ولو اندک و یا حتی رایگان و به طور معادلت در کانون هزینه کنن. این نکته که کانون وکلا با سختگیریش تلاش کرده که کمیت رو فدای کیفیت نکنه، حرف درستیه به نظر شما آقای غلامی؟
نه، ببینید منطق اقتصادی این رو میرسونه. وقتی من دیگه چندین بار موضوع رو مطرح کردم دیگه، وقتی که ما انحصار داشته باشیم، انحصار هم خدمتون گفتیم نسبت به نرم جهانی، میانگین جهانی، چه در واقع کشورهایی که توسعه یافته هستن، چه کشورهای در حال توسعه و حتی از کشورهای توسعه نیافته ما کمتره، یعنی وضعمون انقدر خرابه. دو تا ما نتیجه داریم از انحصار، افزایش قیمت.
درسته.
که الان بنده خدمتتون عرض کردم، دکتر کاظمی گفتن، دکتر کیانمر ذکر کردن این موضوع رو و حتی حضرت عالی. دومیش کاهش کیفیته. ما چرا کاهش کیفیت رو داریم؟ من خدمت این دوست عزیزی که این سوال رو مطرح کرده هم عرض سلام دارم و احترام و همین نکته رو میخوام عرض کنم خدمتون که وقتی که ما انحصار داشته باشیم، یعنی تعداد عرضه کنندگان یک کالا یا یک خدماتی نسبت به متقاضیان اون کم باشه، این اصلا تلاشی نمیکنه برای افزایش کیفیتش. چرا؟ چون ما مازاد تقاضا داریم نسبت به عرضه.
بله.
چون انقدر تقاضا وجود داره دیگه، این بازارش هست دیگه، برای گرفتن سهم بیشتر بازار اصلا بله. احتیاجی نمیبینه که بخواد کیفیت رو بسازه.
برای اینکه این ذهنیت هم برای شنونده عزیزمون که حتم دارم یا درس خونده این حوزه است یا نسبت به این حوزه اشراف دارن این پیامک رو فرستادن، این نکته رو عرض بکنم که وقتی میگیم تعیین ظرفیت، ای کاش رئیس محترم کانون وکلا رو خط ارتباطی ما میومدن توضیح میدادن، چون من پیشترم توی جای دیگه باشون گفتگو کرده بودم در این باره، اظهار نظرهای خوبی کرده بودن، منتها پاسخ داشتی، یعنی جواب داشت برای فرمانششون. وقتی تعیین ظرفیت میکنی، اگر یه نفر مثلا فرض قرار معدل بشه یا اون نمره بشه، حد نصابش 19.50، اگه 19.48 بشه، 45 بشه، 40 بشه، 19.30 بشه،
که هیچ تأثیری در دانشگاه نداره،
این آدم وقت نمیتونه ورود کنه تا بحث تعیین صلاحیت. خب این که آدم اگه بحث تعیین صلاحیت باشه، بحث شایسته سالاری است دیگه. این شایستگی رو به لحاظ علمی کسب بکنه با یک نصاب نمره قابل قبول، میتونه ورود کنه به اون حوزه. و نکته ای که شنونده عزیزمون گفتن، این مکانیزم انتخاب وکیل یا با تعیین صلاحیت، کمیت رو فدای کیفیت نخواهد کرد، یعنی به لحاظ کمی تعداد بیشتر خواهد شد، کیفیت هم همون خواهد بود.
آیه راسخ، من یه مثالی عرض کنم خدمت شما که در جواب این دوستمون هم باشه. ببینید کانون وکلای همدان تو همین سال قبل اومده بود 10 نفر وکیل، 10 نفر در واقع کارآموز به عنوان ظرفیت مورد استفاده و مورد نیاز بیان کرده بود. شهر به اون عظمت، به اون جمعیت و به اون تعداد پرونده 10 تا وکیل. بگذاریم از این که حالا خیلی کمه، توی تعیین ظرفیت شما اصلا صلاحیت علمی رو نمیسنجی. میگه اصلا من کار ندارم اینا چه نمره ای رو میگیرم، من 10 نفر میخوام. حالا این 10 نفر میخوان 17 باشن، 14 باشن یا 20. مورد دوم این هستش که بر فرض شما این موقعیت رو فرض بکنید، ممکن اتفاق بیفته دیگه، نفر نهم مثلا معدلش یا حالا نمرش 17 باشه، دهم مثلا 16 و نیم باشه، 11م، 12م، 13م مثلا 16 و 45 باشه یا حتی همون 16 و نیم باشه. خب اینا که الان از اون مازاد 10 نفرن، اینا هیچ موقع نمیتونن بیان تو. پس حق اینا هم داره ضایع میشه. ما تو توسعه بازار، من نکات رو سریع بگم چون وقتم نداریم محور، سایر محورها رو هم پوشش بدیم. تو توسعه بازار ما میگیم هیچ معنایی نداره، یعنی تقریبا شوخی حساب میشه وقتی که بازار انحصاری باشه شما حرف از توسعه بزنی. چرا؟ چون تو بازار انحصاری اصلا رقابت شکل نمیگیره. و دومین نکته که انحصار آفت خلاقیته، که الان خدمتتون عرض کردم تلاشی برای افزایش خلاقیت و کیفیت از طرف عرضه کنندگان رخ نمیده. ما راهکارش رو در این دیدیم که ما بیایم اول انحصار رو از بین ببریم،
بله،
بعدن به مسائل شفافیت عمل کرد و در واقع مباحث دیگه بپردازیم، که سازوکار در واقع این راهکار این هستش که ما بیایم تعیین ظرفیت تبدیل به صلاحیت علمی بکنیم. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، مهمترین نکته تو این قضیه این هستش که اصلا هیچ باری به دوش دولت نداره آقای راسخ.
بله.
چرا؟ چون ما برای این وکلا که نمیم از دولت حقوق بدیم، حقوقشون و حق و زحمتشون رو دارن مردم میدن. ما اگه بخوایم برسیم در واقع به نرم جهانی، به 130 هزار تا شغل دیگه احتیاج داریم، که با اون در واقع فرمایشی که شما جلسه قبل داشتید گفتید میانگین 350 میلیون دولت هزینه میکنه برای ایجاد اشتغال، کافیه یه ضرب و تقسیم میکنید 130 هزار ضرب در 350 میلیون میشه 45 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای هزینه های دولت.
متشکرم آقای غلامی عزیز. یه پیامک شنونده عزیزی بود دادن 3373434366 گفتن که بگیریم مشکل من چطور حل شه. از یه نفر 20 میلیون تومان طلب داشتم، با 2 تا شاهد، با گرفتن 100 هزار تومان شاهد دروغین منو محکوم کرد. این مشکل چه راه حلی داره از استان گلستان؟ قاعدتا اگه مشاور حقوقی بتونه راهنمایی بده این مشکل رو میتونه حل بکنه، و اگر مشاور حقوقی با مبلغ پایین‌تر بتونه خدمات رو بده این مشکل حل خواهد شد. خیلی ممنونم از شما آقای غلامی و از همه شما مردم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. شب خوش. ارادتمند شما امیرحسین راسخ.
سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
ساعت صنعت. ساعت صنعت، زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم به حضور شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا حوالی ساعت 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنم. ساعت صنعت فرصتی است برای بیان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور.